آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای شهر تهران با واگذاری متروی تهران به دولت مخالفت کرد. مقامات فلسطینی طرحی را برای استقلال به سازمان ملل ارائه می کنند. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وارد چین شد. ساعت 7 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 25 آبان ماه 1388 خورشیدی 16 نوامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. امیدواریم که شب آرام و خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و روز خوبی رو در پیش رو داشته باشین. و همراه همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو آماده کردیم، پس جای نرین و با ما باشین. در این مجله از جمله درباره مرگ مشکوک یک پزشک بازداشتگاه کهریزک مطلبی رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم پارسا شمس. صبح خیر.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. یک عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران میگوید در نشست روز یکشنبه این شورا با واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت مخالفت کرده است. محمد علی نجفی در پایان نشست شورای شهر به خبرنگاران گفت این پیشنهاد دولت مغایر با شماری از قوانین است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه هفته گذشته در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفته بود دولت او تصمیم دارد مدیریت مترو تهران را به دست بگیرد و مدیران را خود انتخاب کند. در ماه‌های گذشته هواداران رئیس جمهوری شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسی کاری و در انجام کارهای مترو کردند. در مقابل محسن هاشمی مدیر عامل مترو و محمد باقر قالیباف شهردار تهران دولت را متهم کردند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌خواهند طرحی را برای اعلام استقلال فلسطین به سازمان ملل متحد ارائه کنند. مذاکره کننده ارشد فلسطینی صاحب عریقات می‌گوید مقامات فلسطینی تصمیم گرفتند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند استقلال کرانه غربی رود اردن و غزه را با مرکزیت بیت المقدس یا اورشلیم شرقی به رسمیت بشناسد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واکنش به این طرح نسبت به هر گونه تصمیم یک جانبه از سوی فلسطینی ها هشدار داد و گفت ارائه چنین طرحی منوط به مذاکره با اسرائیل است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دیروز برای سفری 3 روزه وارد چین شد. در جریان این سفر آقای اوباما با برخی مقامهای چینی در شانگهای دیدار کرده و سپس راهی پکن پایتخت چین خواهد شد. پس از چین قرار است رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی رفته تا تور آسیایی 9 روزه خود را به پایان برساند. انتخابات شوراها و شهرداری‌های کوزوو دیروز یکشنبه با آرامش و بدون بروز خشونت برگزار شد، اما تنها کمتر از نیمی از واجدان شهری در آن شرکت کردند. در این انتخابات که نخستین انتخابات در کوزوو از هنگام اعلام استقلال یک جانبه از صربستان بود، از میان حدود 1.5 میلیون تن واجد شرایط حدود 45% شرکت کردند. گزارش ها که اقلیت سرب تبار کوزوو در برخی مناطق حاضر به تحریم انتخابات نشدند و هرچند حضور کمرنگی داشتند، اما در انتخابات شرکت کردند. در ایران سهمیه بنزین خودروهای شخصی در فصل زمستان 20 لیتر کاهش یافت. علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته سهمیه خودروهای عمومی پس از کاهش ماه گذشته تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دی ماه سال جاری ماهانه 80 لیتر خواهد بود. گزارش های کیس اولین جلسه رسیدگی به اتهامات کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی روز سه‌شنبه 26 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان قرار است برگزار شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد این شهروند 24 ساله که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به یکی از دادگاه های برگزار شده یا که از آن به عنوان دادگاه های تلویزیونی عنوان شد، از ماه اوت یا آگوست به قید وثیقه در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارد.
با سپاس پارسا شمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید، قتل یا خودکشی؟ برخی منابع از مرگ مشکوک رامین پور اندرجانی پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک میگویند.
ایشون قبلا بسیار مورد تهدید بوده، چند بار بازجویی شده و به ایشون گفته شده که مبادا که در مسائل سیاسی که مستقیم به سران نظام و رهبران کشور مربوط میشه دخالت بکنه.
طرح تأسیس یک کشور مستقل. مقامات فلسطینی خواهان حمایت بین المللی برای استقلال هستند، اما اسرائیل هشدار می‌دهد.
هر گونه حرکت یک جانبه به معنی خروج از چارچوب توافق‌هایی است که بین ما وجود دارد و به طور متقابل به حرکت یک جانبه است.
از رویا تا واقعیت. طبق برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری در ایران باید به حدود 8% برسید، هدفی که هیچگاه محقق نشد. قرش جنگنده های مدرن بر فراز آسمان دبی و چند مطلب دیگر. برخی پایگاه‌های اینترنتی از مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک می‌گویند. رامین پوراندرجانی جوان 26 ساله اهل تبریز است که در حال انجام خدمت سربازی در نیروی انتظامی بوده است. یک منبع مطلع که نخواست نامش باشد، در گفتگو با رادیو فردا خبر مرگ مشکوک این جوان را تایید کرده است. علیرضا کرمانی با گزارشی در این باره.
دو خبر غیر رسمی در نخستین روزهای این هفته یک بار دیگر نام بازداشتگاه کهریزک را به یادها آورد. خبر خودکشی یک پزشک وظیفه که در اوج التهاب روزهای پس از انتخابات در زندان کهریزک خدمت می کرده است، و نیز خبر صدور قرار قضایی برای سرتیپ احمد رضا رادان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی. این خبرهای غیر رسمی را هم پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان و هم دو پایگاه اینترنتی نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کالیفرنیا، آمریکا:
مهم این هستش که این دکتر وظیفه در زمانی که این جنایات در کهریزک اتفاق افتاده، ایشون پزشک بوده اونجا و یکی از کسانی است که با بیشتر این افراد از نزدیک دیدار کرده و حتی گزارشی رو که در مورد محسن روح الامینی یکی دو روز قبل از مرگ ایشون تهیه کرده بوده رو این پزشک کرده. چنانچه بعضی از سایت‌ها به اون اشاره کردن، ایشون قبلا بسیار مورد تهدید بوده، چند بار بازجویی شده و به ایشون گفته شده که مبادا که در مسائل سیاسی که مستقیم به سران نظام و رهبران کشور مربوط میشه دخالت بکنه. و امروز به این خبر مرگ ایشون که البته به خانواده او هم اجازه ندادن که کالبد چکاپی بشه، بار دیگر مسئله کهریزک رو مطرح میکنه.
جز خبرهای غیر رسمی، روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود به نقل از محمد کاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، شاکیان و شاهدان پرونده کهریزک را 145 نفر ذکر کرد. از سوی دیگر پایگاه اینترنتی تابناک نزدیک به محسن رضایی که با پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک، دوستی دارد، از آن خبر داد که در پرونده کشته شدگان ماجرای کهریزک نیروی انتظامی گزارشی را به پرونده اضافه کرده است که با اطلاعات واقعی درباره زمان و مکان بازداشت‌ها و دیگر اطلاعات موجود درباره برخی از قربانیان از جمله محسن روح الامینی همخوانی و مطابقت ندارد. رضا فانی یزدی:
مسئله کهریزک گرچه زمانی که اتفاق افتاد و بعد از اینکه افشا شد، از جانب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فاجعه‌ای از اون یاد شد و قول رسیدگی بهش داده شد، ولی همچنان در بوته فراموشی گذاشته شد. امروز هم جز چند تا سایت که به طور غیر رسمی به این مسئله اشاره کردن، کسی دیگه حرف نمیزنه راجع بهش. به نظر من از اونجایی که جنایت هولناکی اتفاق افتاده بود و شاکیانی داشت که شاکی‌ها در رده‌های بالایی بودند مثل پدر آقای محسن روح الامینی، اینها هم باید پاسخگو می‌بودند به این مسئله، هم نمی‌خوان که رسماً در مطبوعات کشور این مسئله دوباره مطرح بشه.
در حالی که پس از گذشت ماه‌ها و با وجود اینکه آیت الله علی خامنه‌ای و برخی دیگر از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول پیگیری ماجرای کهریزک را داده‌اند، اما هنوز به جای ارائه گزارشی رسمی، بازار شایعات درباره پرونده کهریزک همچنان داغ است. از خبرهایی درباره امکان صدور حکم قصاص برای بازجویان متخلف تا خبری نرمتر در حد و اندازه صدور حکم خفیف برای قائم مقام نیروی انتظامی، یعنی اینکه احمد رضا رادان التزام اخلاقی داشته باشد تا در ادامه رسیدگی به پرونده با مقامهای قضایی همکاری کند.
مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک، گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. و اما اگر در این باره و یا در مورد موضوعات دیگه می خواهید اظهار نظر کنید، با ما تماس بگیرید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
اگر دوست ندارید به پیامگیر ما در جمهوری چک به پراگ تماس بگیرید، میتونید به واشنگتن به آمریکا زنگ بزنید و با پیامگیر اونجا تماس بگیرید که شمارش هست 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220 یا میتونید برای ما اسمس بزنید به شماره 20-602-603-87-41-50 20-602-603-87-41-50. کسانی که از نرم افزار سکایپ استفاده می کنن اونجا میتونن نام رادیو فردا رو جستجو کنن که یک کلمه از سر هم نوشته میشه رادیو فردا، و از این طریقه میتونید برای ما پیام ارسال کنید یا ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. گزارش ها را پی میگیریم. همزمان با 21مین سال روز اعلام استقلال کشور فلسطین از سوی سازمان آزادی بخش فلسطین، رهبر تشکیلات خودگردان از همه کشورها و سازمانهای جهان خواست از طرح دولتش برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد حمایت کنند. شاهین بشیری گزارش میدهد.
محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، یک شنبه با ارسال پیامی گفت همگان در جهان باید به مسئولیت خود عمل کنند و تلاش برای یاری دادن به فلسطینی ها را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، آقای عباس در این پیام نوشت ملت فلسطین برای استقلال خود با پایتختی بیت المقدس فداکاری های بسیار کرده است. یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، در 15 نوامبر 1998 21 سال پیش در نشست شورای ملی فلسطین در الجزایر استقلال فلسطین را اعلام کرد. سازمان ملل از اکتبر 1974 سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان نماینده ملت فلسطین به رسمیت شناخت و حق تصمیم گیری در سرنوشت فلسطینی ها را اختیار رسمی ساف دانست. در پی پیمان های صلح اسلو میان ساف با دولت وقت اسرائیل در سال 1993 تشکیلات خودگردان فلسطینی برپا شد، اما هنوز پس از 16 سال مذاکرات بی حاصل استقلال فلسطین رسمیت نیافته است. صائب رایقات، رئیس بخش مذاکرات در ساف، یک شنبه در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفت به دلیل ناکام ماندن مذاکرات با اسرائیل در طول سالها، فلسطینی ها در حال سنجش طرحی هستند تا شورای امنیت استقلال کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. دکتر اورایقات شنبه نیز به روزنامه فلسطینی الایام گفته بود از شورای امنیت می‌خواهیم تا کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 را به رسمیت بشناسد. آقای اورایقات نسبت به حمایت روسیه و دبیر کل سازمان ملل، دو عامل از میان 4 عضو کمیسیون 4 جانبه صلح خاورمیانه از این طرح ابراز اطمینان کرد. آقای اورایقات گفت در حال تهیه فهرست کشورهایی هستیم که از استقلال فلسطین در سازمان ملل حمایت کنند و به نظر می رسد که از اکثریت برخورداریم. و سفرهای پیش روی محمود عباس به کشورهای اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین برای جلب حمایت از این طرح است. دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که از طرح دولت فلسطینی برای تقویت پایه‌های یک کشور تا استقلال آن در سال 2011 حمایت می‌کند. این طرح در کنگره ششم فتح در اوت امسال در بیت لحم رسما تصویب شد. روزنامه هارتس هفته گذشته نوشت نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز دوشنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا به وی اصرار کرده است که آمریکا این درخواست فلسطینی‌ها را در شورای امنیت وتو کند. سران اسرائیل به تلاش‌های جدید تشکیلات فلسطینی برای رسمیت دادن به کشور فلسطین بدون پیمان نهایی صلح با اسرائیل واکنش نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه شب طی یک سخنرانی در بیت المقدس دیدگاه خود را در زمینه این اقدام فلسطینی‌ها بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت:
"הדרך להשיג שלום היא באמצעות משא ומתן, באמצעות שיתוף פעולה והסכמה של שני הצדדים."
راه رسیدن به صلح از طریق گفتگو، همکاری و توافق دو جانب است. ما شاهد نتیجه این همکاری دو جانبه در زمینهای اقتصادی و امنیتی هستیم و من معتقدم به زودی در زمینه سیاسی نیز شاهد آن خواهیم بود. هیچ راه دیگری جز مذاکره میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی برای این مسئله وجود ندارد. هر گونه حرکت یک جانبه به معنی خروج از چارچوب توافق‌هایی است که بین ما وجود دارد و به طور متقابل به حرکات یک جانب از سوی اسرائیل می انجامد.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل که در سفر رسمی به آمریکای لاتین به سر می برد شنبه در نشست خبری در برزیل گفت اعلام یک جانبه استقلال فلسطین بدون توافق صلح، صلح به ارمغان نمی آورد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
راه دیگه دسترسی به وبسایت ما استفاده از فیلتر شکنای موقتی است که ما روزانه اونا رو اعلام میکنیم. آخرین فیلتر شکنای ما هستند ابراهیمه.com ebrahime.com ابراهیمه.com یا قبادل.com gobadel.com قبادل.com. با استفاده از این دو فیلتر شکن میتونید به وبسایت رادیو فردا برین، نرم افزار نسیم رو نصب کنید و برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید، یا با ما ایمیل بزنید. و اما گزارش بعدی، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم بر این باور است که وزارت کار متولی اشتغال نیست. این در حالی است که دولت دهم در برنامه پنجم توسعه که هنوز به مجلس ارائه نکرده هدف رساندن نرخ بیکاری به 7% را مد نظر دارد، که البته تجربه برنامه چهارم توسعه و آنچه در عمل به دست آمده نشان می‌دهد که این هدف اگر دست نیافتنی نباشد حتما بسیار دشوار خواهد بود. نرخ بیکاری باید بر اساس برنامه چهارم توسعه به کمتر از 10% می‌رسید، اما این مهم هیچگاه در این 4 سال محقق نشد. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
متولی اشتغال در ایران کیست؟ اگر برای پاسخ به این پرسش بخوایم به سخنان وزیر کار دولت نهم رجوع کنیم، متولی اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی است. محمد جهرمی از روزی که برای گرفتن رأی اعتماد به صحن علنی مجلس رفت تا روزی که دیگر وزیر کار و امور اجتماعی دولت نبود، وزارت کار را متولی اشتغال خواند. اما حالا اوضاع تغییر کرده است. محمد جهرمی که روزگاری رئیس تیم اقتصادی دولت خوانده میشد، امروز حتی عضو کابینه نیست و برنامه‌های او در وزارت کار چندان طرفداری ندارد. حتی جانشین او در ساختمان 10 طبقه وزارت کار نیز دیگر وزارت کار و امور اجتماعی را متولی اشتغال در ایران نمی‌داند. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی در زمان گرفتن رأی اعتماد تاکید کرد که نگفته وزارت کار 990,000 شغل ایجاد می‌کند، بلکه این هدف در برنامه توسعه کشور آمده است. با این حساب دولت دهم دست کم در حوزه اشتغال برنامه‌های متفاوت با دولت نهم دارد، اما نتیجه هیچ یک از این دو رویکرد متفاوت منجر به کاهش نرخ بیکاری و کاسته شدن از تعداد بیکاران نشده است. نرخ بیکاری بر اساس برنامه چهارم توسعه که تا پایان آن فقط 4 ماه باقی است، قرار بود به کمی بیشتر از 8% برسد. اما این نرخ حتی در گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و با تمام تغییرات در تعاریف و مفاهیم بیکاری و اشتغال، هیچگاه به پایین‌تر از 10% در 4 سال گذشته نرسیده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در 4 سال گذشته بین 10 تا 13% در نوسان بوده است. تازه‌ترین نرخ بیکاری اعلام شده شده در ایران مربوط به فصل تابستان امسال است که در این گزارش نرخ بیکاری در فصل تابستان بیش از 11% اعلام شد که این رقم در مقایسه با تابستان پارسال بیش از 1% رشد داشت. همین نرخ برای جوانان 15 تا 30 ساله ایرانی که مهمترین گروه متقاضیان شغل هستند دست کم 2 برابر است. می توان پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در فصل پاییز و زمستان امسال به بیش از 11% هم برسد، چرا که به طور سنتی فصل تابستان با افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه رونق گرفتن کارهای ساختمانی در این فصل همراه است. ضمن آن که به اعتقاد کارشناسان اخبار فراوان منتشر شده از رکود حاکم بر اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی به وخیم‌تر شدن اوضاع نرخ بیکاری می‌انجامد. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی دولت دهم در برنامه 5 توسعه که هنوز به مجلس ارائه نشده رسیدن نرخ بیکاری به 7% را وعده داده است. البته رسیدن به این نرخ چنان غیر قابل باور بوده که حتی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم تأکید کرده است که دولت سعی می‌کند تا به عدد تعیین شده در برنامه برسد، اما او در این حال یادآوری کرده که ممکن است به دلایلی نیز این هدف محقق نشود. محمد جهرومی وزیر کار امور اجتماعی دولت نهم که وزارت کار و امور اجتماعی را متولی اشتغال در ایران می‌دانست، نتوانست نرخ بیکاری را به هدف 8% برنامه توسعه برساند. حال باید دید عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم که وزارت کار را متولی اشتغال نمی‌داند، خواهد توانست نرخ بیکاری را به 7% برساند یا خیر.
هر 2 سال یک بار در دبی یک نمایشگاه هوایی برگزار می شود که محلی است برای نمایش و البته فروش جدیدترین محصولات شرکت‌های هواپیماسازی. سام خدا از دبی گزارش می دهد.
در هنگام عملیات لوپ هواپیماهای جنگنده، گیلاس‌های آب روی میز به لرزه می افتاد و بازدید کنندگان با عینک‌های آفتابی به آسمان خیره می شدند. هفتمین نمایشگاه بین‌المللی هوایی دبی صبح روز یکشنبه کار خود را در این شهر آغاز کرد. شیخ محمد حاکم دبی و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی این نمایشگاه را افتتاح کردند. این نمایشگاه به مدت 5 روز در شهر دبی ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود که 50,000 نفر از آن بازدید کنند. 850 شرکت از 47 کشور جهان در نمایشگاه هوایی دبی شرکت دارند و آخرین دستاوردها در صنعت هوایی را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه هوایی دبی قراردادهای بزرگی نیز بسته می شود و امسال نیز با وجود افت اقتصادی شرکت‌های مسافربری هوایی، شرکت هواپیمایی بوئینگ امیدوار است سفارشات از دست رفته خود را تا اندازه‌ای ترمیم کند. این شرکت که با تأخیر در عرضه هواپیماهای مسافربری B787 دریملاینر روبروست، در حال مذاکره با شرکت هواپیمایی قطر است تا سفارش عمده قبلی برای این هواپیما را نجات دهد. شرکت‌های هواپیمایی امارات، اتحاد و قطر ایرویز از بزرگترین مشتریان هواپیماهای بوئینگ در منطقه خاورمیانه هستند. در کنار هواپیماهای مسافربری، هواپیماهای بدون خلبان کوچک، جت‌های جنگنده و پیشرفته‌ترین هلیکوپترها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. جت جنگنده F-22 که پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگنده جهان است، برای اولین بار در خاورمیانه به پرواز درآمد. در جهان هیچ جنگنده‌ای قادر نیست به سرعت این جنگنده در آسمان چرخ بزند. عملیات آکروبات هوایی نیز توسط تیم فرانسوی پاترول دو فرانس بر فراز آسمان نمایشگاه اجرا شد و نواری از رنگ‌های آبی، سفید و قرمز را بر صفحه آسمان نقش زد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
اینجا نگاهی هم میندازیم به مهمترین مطالب روزنامه‌های صبح چاپ تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم گزارشی از نشست سران قوا در سکوت خبری منتشر کرده و نوشته سران قوای سگانه نخستین نشست خود را پس از روی کار آمدن دولت دهم و همچنین ریاست آیت الله لاریجانی در دستگاه قضایی دیروز در سکوت خبری برگزار کردند تا درباره مسائل مهم و جاری کشور رایزنی کنند. تنها خبر انتشار یافته از این نشست اظهارات مرتضی بختیاری وزیر دادگستری است که روز یکشنبه گفت در نشست صادق لاریجانی، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد مسائل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمانه و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام قوا تاکید کردند. روزنامه جام جم اما اظهارات وزیر دادگستری از محتوای این جلسه را خبر کلی و کوتاه توصیف و تاکید کرده که موضوع مهم هدفمند کردن یارانه‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسائل و حوادث پس از انتخابات 3 محور اصلی مذاکرات رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی بود است. روزنامه خراسان از کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی خبر داده و نوشته سهمیه بنزین خودروهای شخصی به 80 لیتر کاهش یافت.
به نوشته این روزنامه، معاون صنایع و انرژی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با تایید کاهش 20 لیتری سهمیه بنزین خودروی شخصی در فصل زمستان گفت بر اساس مصوبه این ستاد سهمیه بنزین خودروی شخصی از دی ماه سال جاری 80 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است. علی ربیعی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور در خصوص سهمیه بنزین خودروی عمومی گفت که سهمیه بنزین خودروی عمومی تا پایان سال مطابق سهمیه آذر ماه توزیع می شود. روزنامه کیهان در سرمقاله روز دوشنبه خود با عنوان آل سعود دو قدم مانده به سقوط ادعا کرده که حکومت عربستان سعودی به زودی فرو می پاشد. نماینده آیت الله خامنه ای در این روزنامه همچنین درگیری گروه شیعه الحوثی با دولت یمن و عربستان را به اعتراضات پس از انتخابات خرداد ماه ایران مربوط کرده و مدعی شده که به دنبال اعتراضات پس از انتخابات در آمریکا برای رهبران نهضت‌های مقاومت اسلامی منطقه از جمله حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین و الحوثی پیام مشترک ارسال و تاکید کرده که ایران به عنوان پشتوانه و عقبه استراتژیک مقاومت‌های اسلامی با بحران در حاکمیت روبرو شده و از رهبران نهضت‌های مقاومت خواسته این فاکتور را در مناسبات آینده خود به حساب آورند. کیهان در حالی که از کاندیداها و مردم معترض به عنوان سران و عوامل فتنه در ایران نام برده همچنین مدعی شد که شعار در حمایت از اسرائیل و آمریکا خودداری سوال برانگیز سران فتنه از محکوم کردن اسرائیل حتی در روز قدس و آمریکا حتی در روز مقابله با استکبار جهانی تردیدی باقی نمیگذارد که فتنه انگیزی در ایران تهدید حزب الله در لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و حمله به گروه الحوثی در یمن پروژه‌ای هستند که طراح مجری و ستاد عملیاتی واحدی دارند. روزنامه اعتماد از تداوم بازداشت احمد زیدآبادی به رغم تودیع وثیقه خبر داده است. این روزنامه از قول وکیل مدافع احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران که از 24 خرداد تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، نوشته به رغم تضمین و تودیع وثیقه تعیین شده برای موکلم تا کنون اقدامات اجرایی صورت نگرفته است.
پایان بخش این مجله خبرهای ورزشی هستند از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم‌های ملی مقدونیه و اردن از امروز دوشنبه در آکادمی ملی فوتبال در تهران از سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ملی پوشان فوتبال ایران که روز شنبه در دیدار رفت از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا تیم اردن را در تهران با یک گل شکست دادند، روز یکشنبه را به استراحت پرداختند و تمرینات خود را از امروز مجدداً پیگیری می‌کنند. تیم ایران روز چهارشنبه پس فردا در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی میزبان تیم مقدونیه است و سپس روز شنبه برای برگزاری دیدار برگشت در برابر اردن راهی عمان می‌شود. طبق برنامه AFC تیم فوتبال ایران یک شنبه آینده در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان به مصاف تیم ملی فوتبال اردن خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نوجوانان سوئیس قهرمان رقابت‌های جام جهانی این رده سنی شد. در دیدار فینال مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 17 سال که به مدت 3 هفته به میزبانی کشور نیجریه برگزار شد، یک شنبه شب تیم سوئیس با یک گل از صد تیم میزبان گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بازی رده‌بندی هم اسپانیا کولومبیا را برد و در سکوی سوم ایستاد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران نیز در این رقابت‌ها شرکت داشت که پس از صعود به مرحله 1/8 نهایی در این مرحله مغلوب اوروگوئه شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. نوواک جوکوویچ تنیس‌باز صربستانی و سید شماره 3 جهان روز یکشنبه در فینال رقابت‌های تنیس 2,750,000 یورویی مسترز پاریس گالمونفیل تنیس‌باز فرانسوی را 2-1 شکست داد و فاتح این بازی‌ها شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دیگو مارادونا سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین را به دلیل توهین در حاشیه دیدار تیم‌های آرژانتین و اوروگوئه که ماه گذشته انجام شد به مدت 2 ماه از مربیگری محروم کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، فیفا علاوه بر این محرومیت مارادونا را به پرداخت 16,565 یورو جریمه نقدی نیز محکوم کرد. و بیش از 40,000 نفر روز یکشنبه در مراسم تشییع جنازه روبرت انکه دروازه‌بان ملی پوش تیم هانوفر آلمان شرکت کردند. به گزارش کانال NTV آلمان، اعضای تیم ملی فوتبال این کشور، مسئولان ورزشی همراه با هواداران فوتبال روز یکشنبه در ورزشگاه شهر هانوفر در این مراسم شرکت کردند.
روبرت انکه دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان روز سه‌شنبه گذشته به دلیل آنچه که مسئولان آلمانی آن را بیماری افسردگی خواندند دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها رو همیشه در وبسایت ما بخونید. به وبسایت ما مراجعه کنید، اونجا میتونید به برنامه‌های رادیو فردا هم، به صدای ما هم گوش کنید. روی پخش زنده کلیک کنید و با بهترین کیفیت صدای ما رو گوش کنید. آخرین فیلتر شکنای ما هستن ابراهیمه.com ebrahime یا قبادل.com gobadel.com. همچنان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
افتادم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه، معنی زمزمه های تو به معنی امیده، خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده. مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون، دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون، بازی های این روزگار که همیشه برگ برنده است، یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است. نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن، نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم، این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم. این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی، در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا. Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. It's right. Come on. It's right.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا. خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا. Oh,
رفته ها رو بیدار کن، بذار ببینن تو آسمون میتابه خورشید خانم.
تازه ها از رادیو فردا.
دنی بویل سازنده ی فیلم تحسین برانگیز میلیونر زاغنشین به تازگی ساخت جدیدترین کار سینمایی خود را آغاز کرده است. این کارگردان انگلیسی برنده ی جایزه اسکار برای ساخت اثر جدید خود به سراغ یک ماجرای واقعی رفته است. فیلم جدید او 127 ساعت نام دارد و او در این فیلم ماجرای واقعی اما باور نکردنی را به تصویر می کشد که برای آرون رالستون کوهنورد معروف آمریکایی به وقوع پیوسته است. آرون رالستون ماه می سال 2003 برای کوهنوردی به کوهستان رفته بود که یک تخت سنگ روی بازویش سقوط کرد. او 5 روز زیر آن تخت سنگ ماند و زمانی که آذوقه‌اش به اتمام رسید بازوی خود را با یک چاقو قطع کرد و در کوهستان به راه افتاد تا زمانی که زن و شوهری هلندی او را پیدا و به او کمک کردند. این کوهنورد آمریکایی پس از این اتفاق همچنان با یک دست به کوهنوردی ادامه می‌دهد. دنی بویل تولید فیلم خود بر اساس این ماجرای واقعی را اوایل سال 2010 میلادی آغاز می‌کند و فیلم او ظرف یک سال آماده اکران خواهد شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Le temps qui passe jamais n'efface les souvenirs de vos jours passés, folle jeunesse, toi qui nous laisses tant de tendresse et de regrets.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو بر جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل دیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من مومین دلتم، زنه بارون دستات در میشن از آخر شب رنگ آبی نفس ها.
تازه‌های جهان دانش.
شنیدن صدا به دیدن بهتر کمک می‌کند. جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان بریتانیایی نشان داده‌اند که افراد مورد آزمایش با شنیدن همزمان صدا نسبت به محرک‌های تصویری بسیار حساس‌تر واکنش نشان می‌دهند. به خصوص اگر منبع صدا به فرد نزدیک شود، واکنش او سریع‌تر و حساس‌تر می‌شود. حتی اگر مدت شنیدن صدا آنچنان کوتاه باشد که فرصتی برای واکنش خودآگاه و پیدا کردن جهت صدا باقی نماند. پژوهشگران حدس می‌زنند که علت این مسئله واکنش غریزی انسان به خطر در حال نزدیک شدن و آمادگی برای فرار است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
بیابان را سراسر مه گرفت. چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته.